شنوندگان عزیز، با یاد زندانیان سیاسی و با آرزوی آزادی همه زندانیان سیاسی، سلام‌های گرم و درودهای بی‌پایان ما را بپذیرید. صدای ما را رادیو آزادگان می‌شنوید. شماره تلفن ما 408-448-2400، شماره فکس 408-448-3200، آدرس سایت اینترنتی ما www.iran57.com و آدرس ایمیل ما info@iran57.com می باشد. شنوندگان عزیز، ما امروز مجدداً در خدمت آقای محمد رضا کسرانی از فعالین جنبش دانشجویی، روزنامه نگار و از اعضای حزب ملت ایران در تهران هستیم. جناب آقای کسرانی، سلام عرض میکنم و با سپاس از حضورتون در این گفتگو.
با سلام در شما و شنوندگان عزیزتون و وقت بخیر خدمت همه همیهنانم، در خدمتون هستم.
جناب کسرانی، میخواستم محبت کنید و درباره اوضاع امروز ایران و همینطور شرایط و وضعیت امروز گزارشات و نظرات خودتون رو برای شنوندگان عزیز ما بفرمایید.
بله، شما همونطور که مختصر هستید، در اردیبهشت ما تجمع در پارک لاله داشتیم و روز کارگر رو و روز معلم رو در ایران داشتیم که همه اینها به شدت تمام سرکوب شد و متاسفانه بخشی از کارگران و معلمان مورد ضرب و شتم واقع شدند و رژیم با خشونت تمام مراسم اینها رو به هم زد و همچنین که از آغاز حکومت دولت آقای احمدی نژاد این احتمال می‌رفت که سختگیری‌های داخلی بیشتر شود، همچنان ادامه داره و شما حتی اگر اخبار ایران رو دوستان عزیز دنبال کرده باشند، یک بیانیه رسمی از طرف دولت ایران مثلا انتشار پیدا کرد که در رابطه با برخورد افرادی که در خیابان‌ها جانور همراه داشته باشند، همانند سگ یا گربه، با اونها برخورد شدید خواهد شد و مسئله لباس بانوان هست که همچنان باز در فصل گرما مورد نظر قرار میگیره و مطرح میشه. من اینها رو تماما نقض حقوق بشر از طرف حاکمیت میدونم و در برابر اون موضع رسمی من و حزب من این است که باید حقوق فردی و اجتماعی افراد به رسمیت شناخته بشه و افراد بتونن آزادی عمل و آزادی انتخاب داشته باشند. ما نمیتونیم افراد رو ملزم و مجاب بکنیم که اینکه تو این 26 ساله نتونستیم که افراد رو به اصطلاح ملزم و مجاب بکنیم به این که اون چیزی رو که گروه حاکمیت دلش میخواد رعایت بکنن و این خیلی غیر عقلایی و غیر منطقی هست. و در رابطه با بحران اتمی ایران، متاسفانه دولت مردان ایرانی راه حل منطقی و درستی رو به نظر من در پیش نگرفتن، که ما اینکه دولت مردان آمریکا هم بخشیشون خواستار جنگ هستن و به اصطلاح سیاست منطقی رو نمیخواد دنبال بکنن. اما سیاست ایران در برابر مسائل اتمی ایران بسیار منفعلانه و بسیار بسیار غیر عقلایی و غیر منطقی هست. در یارگیری هاش هم این رو نشون داده. تا ببینید وقتی روسیه شوروی رو با کارنامه‌اش رو ورق می‌زنید در رابطه با ایران چه رفتارهایی داشته و چه مسائلی رو در تاریخ ایران همواره ما با روس‌ها داشتیم. در طرف دیگه متحد دیگری رو که انتخاب کرده چین، به خاطر اینکه بازارهای جهانی رو احتیاج داره و در نهایت میخواهد که به منافع ملی خودش و شکوفایی اقتصادی خودش کمک بکنه. من فکر میکنم که چنانچه امریکایی ها بر تحریم خودش تابشاری بکنند، چینی ها اصلا از موضعی که دارند در برابر ایران دست میکشند و یک موضع بی‌طرفانه ای رو، حالا اگر سمت امریکا رو نگیرند، یک موضع کاملا بی‌طرفانه ای رو اتخاذ خواهند کرد که به نفع ایران نخواهد بود.
بله جناب کسانی، میخواستم اینم واکنش مردم در داخل ایران نسبت به این تجاوز و حمله احتمالی آمریکا به ایران چگونه است؟ آیا مردم متوجه این عمق فاجعه هستند یا حالا برسات از تحریم گرفته تا تجاوز، آیا میدونن چی داره میگذره یا
مردم متوجه این مسئله هستن؟ اما خب اگر که یک کشور خارجی به کشور ما حمله بکنه، خب طبیعتاً اولین مسئله که مطرح میشه بحث استقلال و تمامیت ارضی و حفظ کیان هست که مطرح میشه و این رو خب تو سطح بوده مردم میبینیم و خب به اصطلاح ادهی هم که ناراضی هستن و معتقد هستن که امریکایی ها از کوله بارشون میتونن آزادی و دموکراسی رو ارزانی بکنن. ما باید با اونها بگیم که نخیر، این همچین مسئلهی موجودیت نداره، کمان که ما در عراق این مسئله رو دیدیم و در افغانستان دیدیم که امریکایی ها نتونستن حافظ و ضامن آزادی و دموکراسی در اون کشورها باشند و بلکه به نوعی دیگر همون مسائل و اختناق که در عراق یا افغانستان به شیوه دیگری الان اعمال میشه. زندان ابو غریب هست، زندان های دیگری در عراق که در دستان صدام بودن هم اکنون فعال هستن زندان عرض شده و ولی زندان همچنان باقی و این برای ما راهگشا نیست و امریکایی ها اگر که به ایران حمله بکنن با یک مقاومت جدی از طرف مردم روبرو خواهند شد، کما اینکه میتواند به آزادی های نیمه و خیلی کمی که ما داریم هم لطمه برسونه و اون رو کاملا از بین ببره.
جناب کسرانی، با توجه به تحلیل ها و نظرات کارشناسان و صاحب نظران از احتمال حمله و تجاوز امریکا به خاک ایران و همینطور رفتار و اعمال حاکمیت در ایران بر دامن زدن به این جنگ خانمانسوز و ویرانگر، آیا مردم خودشون به این فکر هستن که با ابراز مخالفت، ایستادگی در مقابل این دو حرکت ضد ایرانی و فاجعه بار عملی انجام بدن، اقدامی بکنن یا عملی انجام بدن؟
خب شما خودتون ببینید کاملا در جریان اخبار ایران هستید که خب با این فضای اختناق و عدم انتشار و آگهی که اپوزیسیون با اون طرف هست و مسائل مختلفی که با اون دست گریبان هست. خب در ایران روز 8 مارس برگزار میشه و به هم میخوره و مقاومت میشه در برابر اون. روز کارگر هست که برگزار میشه و مقاومت میشه و عده‌ای مورد درد و شرط قرار میگیرن. روز 1 آذر هست که مردم میان و در اون شعارهای به اصطلاح مهم و اساسی و ریشه‌ای رو میگیرن. روز 19 شهریور هست که سالگرد فوت آقای طالقانی هست که مردم با حضور خودشون یک نگ بزرگ به حاکمیت میدن و افرادی رو که شما در این اجتماع میبینید دقیقا متوجه میشید که حالت اعتراضی دارن و میخواهند به حکومت و حاکمیت بگویند نه. منتها چون منبع و منفذی برای این نگفتن ندارند در این گونه مراسم ها حضور به هم میرسند. کما اینکه جنبش های دانشجویی که شما همکنون در داخل ایران میبینید که در تبریز مثلا فعال هست و یا در تهران دست به تحصان میزند و شهرهای دیگه بعدی از دوستان که ما امروز متوجه شدیم که به اصطلاح از تحصیل کردن محروم شدن، همه اینها نشون میده که مقاومت ها و فعالیت های داخلی در درون ایران داره خودش رو نشون میده و انجام میشه. منتها به صورتی این عمل داره انجام میشه که شکل خاص خودش رو داره. یعنی شما اگر بخواید که یک ترسیمی از این جنبش انجام بدید میبینید که با اشکال دیگر جنبش دانشجویی در نقاط دنیا و حتی در تاریخ خود جنبش دانشجویی در ایران متفاوت است، چون شرایط زمانی و شرایط مکانی جامعه ما هم تغییر کرده. ما از یک طرف به اصطلاح وارد دنیای مدرن و مدرنیزاسیون شدیم و داریم میشیم و رفته رفته باید اون به اصطلاح نرم ها و فرم ها رو بپذیریم. از یک طرف دیگه لحاظ فرهنگی و اعتقادی همچنان در دوره تحجر فکری و عقیدتی قرار داریم، به لحاظ اینکه حاکمیت فضا رو باز نمیذاره. شما امسال اگر گزارشی از مراسم کتاب نمایشگاه کتاب داشته باشید و آماری بگیرید ببینید که آمار انتشار کتاب بالکل پایین هست. چرا؟ چون در جامعه که اصلا فکر کردن ممنوع هست، خب کتاب که شالوده فکر هست و شالوده یک به اصطلاح
اندیشه
فرایند فکری یک جامعه هست، خب نمود کمتری داره و به سختی میتونه مجوز چاپ رو بگیره. من با بعضی از قرصداران صحبت میکردم، حتی بعضی از قرصدارانی که قرآن چاپ میکردن مشکل داشتن و عنوان میکردن که 6 ماه 7 ماه دنبال این دوندگی های وزارت ارشاد بودن که حالا تو تفسیر یا تو ترجمه یا توی متن مثلا مشکل داشتن و مثال این چنین. حالا شما از این مسئله بگیرید تا بیایید مثلا کتاب هایی که در زمینه های سیاسی و فرهنگی میخواد توی این جامعه نوشته بشه، دیگه ببینید چقدر فرق، چقدر مشکل و افرادی که به اصطلاح در زینفوس هستن در امر کتاب و به اصطلاح وزارت ارشاد متاسفانه هیچ گونه برداشتی و آگاهی از اوضاع جامعه و طیف فکری جوانان جامعه ندارند. متاسفانه یک رکود عمیق در سطح انتشارات ما میبینیم به لحاظ گسستی که بین دو طرز فکر اجتماعی و حاکم غالب هست. این گسست ما میبینیم که خب سطح انتشارات کتاب بسیار پایین هست و من باید در کل به جواب شما در جواب سوال شما بگویم که در ایران فعالیت های مدنی و مشارکت های اجتماعی به شیوه خودش وجود داره، اما باز نیست، اما گسترده نیست و ما داریم تلاش میکنیم که اون رو گسترده و بازش بکنیم و از مقطع دانشگاه و یک روز خاص و اینها درش میاریم. ولی من احساس میکنم که بخش توتالیتر حکومت امریکا و ایران که این مسئله رو به خوبی درک کردن مایل به تغییر فرایند در ایران نیستند و هیچ گونه تغییر تحولی رو نمیخواهند، کما اینکه اگر به جنگی دامن بزنند خب در نتیجه آزادی خواهی و تفکر و همه چیز شیرازش پاشیده میشه و ضربه ای که جامعه سیاسی ایران از حرکت های ناصحیح حکومت و امریکایی ها خواهد خورد بسیار شده.
بله زاوی کسرانی، دقیقا بنابر همینطور که اشاره کردید، نه امریکا نه حاکمیت در ایران خواستار یک حکومت ملی و یک حکومت مردم سالار هستند و هر دو از اون وحشت دارند و گریزانند و باز هم به تلاش ها و به فعالیت های نیروهای خواستار آزادی و استقلال اشاره کردید. اتفاقا در این یک نکته جالب اینه که صدا و سیما تظاهرات رو در بسیاری از کشورهای دیگه نشون میده بدون اینکه حتی کوچکترین اشاره‌ای به حرکت‌های داخل ایران کنه و بعد خیلی هم اینجا جای تعمقه که میتونه صدای مردم رو، میتونه اعتراضات مردم رو نشون بده و بازگو کنه که در کشورهای دیگه چی میگذره، چگونه است که در کشور خودش و در کشور خودمون از کوچکترین اعتراضاتی که سرکوب میشه کلمه‌ای به زبان نمیاره. حالا یه سوالی از شما داشتم، اینه که شما فکر میکنید با توجه به اینکه حرفتون هم روزنامه نگاری است، چند درصد مردم ما از این خطر و احتمال حمله و تجاوز در اثر عملکرد داخل و همینطور تجاوز در اثر زیاده خواهی بیگانه، حتی با توجه به اینکه میدونیم اونجا رسانه های خبری به شدت همینطور که اشاره کردید در سانسور هستن و به قول گویندگان صدا و سیما که بیش از 91 شبکه دارند، چه خبری و تصویری، با زبان با دو سه زبان هم دارند، مثلا ازتون این سوال رو بکنم که شما فکر میکنید که چند درصد مردم از عمق این فاجعه که در اثر عملکرد هر دو طرف هست با خبرند؟
من فکر میکنم که بیش از 50% مردم از عمق فاجعه با خبر هستند و این مسئله رو درک کردند. اما ببینید مسئله دیگری که هست، یکی این مسئله هستش که به اصطلاح دولت ایران توانسته این مسئله رو برد ملی بهش بده، به عبارتی اون رو در افواه عمومی جا بندازه که خب داشتن انرژی هسته‌ای یک حق، خب این تا اینجاش پذیرفته است، خب همه کشورهای دنیا هم میتونن این حق رو داشته باشن. اما بحث بر سر نوع فعالیت هاست که ببینید تا اونجایی که آقای البرادعی و کسان دیگری، حالا من خودم امروز رادیو امریکا رو گوش میکردم، حالا نمیدونم امروز بود یا دیروز بود، که گفتن که آقای البرادعی اعلام کرده که ایران به خاطر به اصطلاح صلح‌آمیز بودن انرژی اتمیش مورد فشار قرار گرفته. خب ببینید من احساس میکنم که اینجا مسئله دیگری است برای امریکایی ها و به اصطلاح اروپایی ها، که به گمان من البته با خود رژیم و اون بخش تندروی رژیم همگام هست و مجبور هستند که یک پروپاگاندی بکنن در روی مسائل اتمی ایران برای توجیه حضور خودشون در منطقه خلیج فارس و حضور در عراق و افغانستان و روی اون مسائل خودشون رو به قول معروف این مقداری بپوشونن و بگن که خب ببینید یک مسئله هست، یک مثلا مسئله بغرنجی مثل انرژی اتمی ایران در اونجا هست و ما باید اون رو داشته باشیم. کما اینکه من احساس میکنم که همونجور که در عراق اطلاعاتشون اشتباه بود و از اول هم من احساس رو داشتم که کاملا اینا اطلاع دارن در عراق هیچ چیزی برای مخفی کرد نداره، چون خودشون بهشون فروختن دیگه، کسی که خارج از قدرت های جهانی این رو برای عراق تهیه نکرده که خودشون فروختن و خودشون هم میدونن که چقدر سوختن. خب تا این چند وقتی که عراق رو گرفتن یک دونه راکتور اتمی، یک سلاح اتمی، یک بمب اتمی رو نکردن که بگن آقا مثلا این رو داشته و مخفی کرده. به این برای مردم ما بسیار حائز اهمیت هست و اینها تصاویر عراق رو دارن میبینن. خب ما خودمون هم هر شب این مسائل رو میبینیم و هم مسائل دیگری که در پیرامون ما داره اتفاق میفته. من احساس میکنم که ایجاد یک بحران به نفع همه و بعضی ها از اون خیلی منتفع میشن و بعضی دیگه کمتر و حالا دارن تلاش میکنن که این بحران مثلا به وجود نیاد، ولی من خودم احساس میکنم که قدرت های جهانی از تبلیغات روی انرژی اتمی ایران بسیار بسیار سود میبرن، دو پایگاه‌های بسیار مهمی رو در خاورمیانه میتونن در اختیار داشته باشن و این رو ادامه بدن و در دست خودشون همچنان نگه دارن به خاطر این قولی که درست کردن و به نظر من تو خالی هست. و مسئله دیگری که قول اون میشود به صلاح سرمایه گذاری کرد، حکومت هایی هستن که حافظ منافع امریکا در منطقه هستن و اینها به راحتی میتونن این نقش رو برای امریکایی ها بازی بکنن و امریکا خیالش راحت تر باشه در منطقه خلیج فارس و خاورمیانه.
بله، باز یه سوال دیگه ای داشتم از شما آقای کسرانی. شما فکر میکنید که به نظرشون چند درصد مردم ایران حمله آمریکا رو به ایران جدی میبینن؟
10%.
چند درصد؟
10%.
10%، یعنی 90% فکر میکنن که آمریکا به ایران حمله نخواهد کرد.
معتقد هستند که رژیم در دقیقه 90 یک به اصطلاح تکخالی رو رو میکنه که به عبارتی حمله نشه به ایران.
یعنی به سازشی تن میدن دیگه.
تقریبا بله.
حالا جناب کسانی با توجه به این آماری که دادین و به دلیل همین کمبود اطلاعات و خبر، پس به این مناسبت هم هست که در نهایت مردم کمتر اقدامی میکنن یا عملی انجام میدن؟
مردم ببینید واکنش به چه معنی؟
یعنی به این مفهومی که مردم احساس کنن که خب اگر ببینن خطر جدیست مجبورن یه واکنش نشون بدن دیگه، نه؟ یعنی میان بیرون اعتراض میکنند و تظاهرات ضد جنگ را میندازن. بر صورت یک
حال شما رو متوجه شده مردم، این رو من باید بگم که به علت بدعمل کردن گروه های اپوزیسیون و موفق بودن حکومت در این زمینه که اونها رو به تشتت افکار بکشونه و از حاشیه برونه و مردم برونه و به حاشیه قرار بده و مردم احساس تویی بودن صحنه سیاست دارن، کما اینکه مسئله و وجود داره. ما مثلا هیچ سمیناری نشست عمده بین نیروهای اپوزیسیون مخالف رژیم با گرایش های مختلف نمیبینیم و این اتحاد به وجود نمیاد. خب مردم خواه در صورت این جنگی واقع بشه یا احتمال جنگ اشبیات تلویحاً پشت سر دولت قرار خواهند گرفت، مسئله به این شکل خواهد شد.
جام کسرانی، اگه منظورتون از اپوزیسیون اون بخش به سبک رادیو تلویزیون های لس آنجلسیه که باعث این توهم در ذهنیت جامعه ایرانی شده و یا اون صداهای وابسته ای که از رسانه های بیگانگان یا سلطه‌گران نظردار به آب و خاک و حیثیت ملت ایران میشه، که متاسفانه این غلط رایج شده و جاری است. اما اگر نظرتون به اپوزیسیون ملی و مستقل و آزادی خواه و مردم سالاره که روز به روز خطوط و صفوفش آشکارتر داره میشه و هماهنگی و همنوایی بسیاری هم دیده میشه که داره پیدا میشه و با همه تنگناها و موانع دفعه راهکارهاست.
بله ببینید، خب مثلا فرض کنید که همون رادیو تلویزیون ها هستن، خب این یک مسئله. مسئله دوم که مردم، خب وقتی مثلا اپوزیسیون رو اسمیاریم پوری ذهنشون متوجه صدام مجاهدین خلق میشه. خب اون با کارنامه ای که ارائه کرده خب مورد مقبولیت نیست. این یک مسئله خیلی مهمیه. و مثلا گروه های دیگری که مردم حالا یا تلویحاً اسمشون رو شنیدن یا اینکه عملکردهاشون رو میخوان ملاک قرار بدن، چیز مثبتی به دست نمیارن. مثلا فرض کنید که استحاله شدن خب چریک های فدایی خلق، خب این رئیسشون میاد موقع انتخابات وقتی تشویق میکنه افراد رو به رأی دادن و استحاله فکری و عملی خودشون رو نشون میده، خب مردم نمیتونن به اینها امید داشته باشن. یعنی تناب اینها رو مرجانه خورده و بسیار مردم با کیربینی خاصی که دارن متوجه هست. خب چند تا طلبه ها هم که تکلیفشون معلومه، اونا هم به یک کناری میمونن گروهی که به اصطلاح دارن تلاش میکنن تا خودشون رو بشناسونن. ببینید وقتی که این گروه ها و تشکلات زمان میبره تا بیان خودشون رو مطرح بکنن، تا بیان به اصطلاح اذهان عمومی رو به خودشون جلب بکنن. شما ببینید الان از ساعت 6 بعد از ظهر روی رادیو تلویزیون های خارج از کشور دقیقا پارازیت میفته و تا صبح فرداش این پارازیت ادامه داره. خب اصلا برای مردم زیاد چیز نیست، یعنی زیاد اهمیتی نداره که حالا مثلا پارازیت افتاده یا نیفتاده، یا یعنی این نشون میداد که این رادیو تلویزیون ها هم نتونستن توی عده مردم و عامه مردم جا باز بکنن، با توجه به اینکه روشون سرمایه گذاری شده، با توجه به اینکه خط میگیرن و دارن امکانات دیگه ای هم دارن، اما اثرگذار بر روی افکار عمومی جامعه ایران نیستن. چون جامعه ایران به گونه ای فکر میکنن، من گفتم جنبش دانشجویی ایران و هر آن داره متولد میشه و شکل دیگری به خودش میگیره و متناسب با شرایط زمانی و مکانی خاص خودش داره به صدا ادامه موضع میکنه و کار انجام میده. اما خب ادهی از این آقایون که تو سال 57 خوابیدن، یعنی تحتیله مثلا از سال 57 به این ور رو نه دیدن نه لمس کردن و نه میتونن تجزیه تحلیل بکنن. هنوز برشون اون دوران پادشاهی و اون دوران قدر قدرتی و تک نفره مت تک نفره براشون مهم هست و زنده هست و به اون می اندیشن. خب این مردم که وقتی انقلاب کردن که یک حکومت فرضی رو بردارن و حکومت جمهوری رو بیارن و حالا افتادن توی مخمسه ای از نوع جمهوریش، حالا تلاش بکنن که دوباره برگردن به مخمسه پادشاهی، این که امکان پذیر نیست و مردم به اونا هم اقبالی ندارن. به خاطر همین هستش که چون اون گروه هایی که شما میفرمایید رشد میکنن و دارن ریشه میگیرن، زمان میبره تا بخوان افکار و عقاید مردم رو متوجه خودشون بکنن و اعتماد اونها رو جلب بکنن. لذا ما در مورد جنگی که به اصطلاح شاید قریب الوقوع باشه و انجام بشه و یا نشه داریم صحبت میکنیم. با توجه به این موضوع من احتمال میدم که مردم پشتیبان بیان سمت دولت دیگه، یعنی در صورت هر گونه جنگی مهم حفظ کیان هست. این مسئله هم که خب تو ایرانی ها رواج داره خوشبختانه که مملکت رو از هر حیث حفظ میکنن، بعد به دعواهای داخلیشون و نبود آزادی و استقلال و چیزهای دیگه میاندیشن.
آقای کسانی، من فکر میکنم که اگر من گفتم که نیروهای استقلال طلب و آزادی خواه و مردم سالار رو به رشدند، بیش از اون نبود که این نیروها نبودند و تازه به وجود آمدند، که ما حداقل بیش از 100 ساله که شعار آزادگان ایران و تفکر آزادگان ایران این چنین بوده که تا به امروز هم تداوم داره و بارها و بارها بعد از مشروطیت در انقلاب و ملی شدن صنعت نفت خودشون باز اومدن به میدان و تلاش کردن، هرچند در زیر چنگال استعمار و استبداد گیر کرده بودن، باز در سال 57 این نیروها حرکت دیگه‌ای کردند و در پس از اون هم همچنان در حال تلاشند و مبارزه، ولی متاسفانه خب به علت سانسور شدید و همینطور وجود نیروهای سیاسی همونطور که اشاره کردم وسط‌باز و وابسته، همچنین خب این نیروها کمتر از یک جهت کمتر توانستند به علت تمام این موانع در جامعه خودشون رو پررنگ‌تر نشون بدن، یعنی کمرنگ شدن، ولی از یک طرف هم می‌بینیم که هموطنان هم اشکال دارن که فقط به رادیو تلویزیون ها و یا هیاهوها نگاه میکنن، به دنبال حقیقت نیستند. یعنی یک عیب فرهنگی داریم در اینجا. این نیروها بودند، هستند و همچنان هم پرتلاشند، کم بسیاریشون در داخل ایرانند، چون خود شما که زندان هم میکشید، سختی هم میکشید، بسیاری هم اگر به بیرون پرتاب شدند و مهاجرت ناخواسته کردند، همچنان در آن راستا ایستادند. منتها هم از یک طرف اون عدم احساس مسئولیت بعضی از هموطنانمون و از طرفی دیگر هم حضور سانسور، چه از طرف حاکمیت هم و چه از طرف نیروهایی که خواستار به دست آوردن قدرت و سلطه بر مردم هستند، باعث شده که کمتر چنین سخنان این نیرو به گوش مردم برسه. حالا میخواستم
ببینید در خود ایران، چون ما دچار سانسور شدید هستیم چه در گذشته و چه در موقعیت حال، شما ببینید حزب ملت ایران با بیش از 50 سال سابقه مبارزاتی یک به اصطلاح بایگانی مشخصی نداره، چون هر دفعه که به اصطلاح مستنداتی درست میکردن، به اصطلاح یک بایگانی درست میکردن، یا سابقه علاحضرتی یورش میآورد همه رو با آشوبا جاش میبرد، یا سابقه جمهوری اسلامی، یعنی یا دچار یک اختناق و خفقان شدید هستیم. مردم چه زمانی میتونن با گروه ها ارتباط صحیح برقرار بکنن؟ زمانی که یک جامعه نسبتاً باز باشه و یا کاملا باز باشه و احزاب و گروه ها بتونن بدون دردقه فکری و بدون هیچ گونه به صلاح تصویبانی افکار و مرام خودشون رو مورد تبلیغ قرار بدن و با مردم جامعه خودشون دایالوگ داشته باشن. متأسفانه در جامعه ما این دایالوگ بسته مختص به یه روزای خاصیه که مردم اون روزا رو تو تقویمشون دارن و میان و حاضر میشن و بعد میرن، یعنی هیچ ارتباطی نیست، هیچ مدیریت بسیار اکتیوی توی جامعه سیاسی ایران شما نمی‌بینید. جذب نیرو مثلا خیلی که راه‌های حیاتی احزاب بسیار گروه‌ها جذب نیرو دیگه، شما در جای جامعه‌ای که یک کنسرت گیتار رو اجازه نمیده یه برگزار بشه و میزنه دیگه رو زخمی میکنن و یا مسائل دیگه، یا یه انجیوی تشکیل میشه، یه انجیوی فرهنگی که چند نفر دورندگی جمع میشن و یک آماری رو اعلام میکنن، میگیرن همه شون رو و مثلا داغ و درفش و بسات و اینجور مسائل پاش به میون میاد، یا حتی یا گام داریم بالاتر خود آقای عبدالله نوری مثلا یه مقداری اومد آزادانه صحبت کرد و باز صحبت کرد. خب دیدید به صورتی با این بند خدا رفتار کردن که اصلا دیگه ساکت شده این صحبتی ازش. خب شما تو این جامعه ما داریم صحبت را داریم میگیم، تو جامعه‌ای که رژیمش ماهواره رو میبنده، به اصطلاح اینترنت رو میبنده و همه چیز تحت کنترل و سانسور شده، هیچ طرز فکر داخلی به اصطلاح اجازه ظهور پیدا نمی کنه. اگر ظهور پیدا بکنه برخورد میشه، برخوردم خب زندان است و داغ و درفش و مسائل مختلف، شکنجه هایی مختلف. خب در این چنین جامعه ای شما فرض کنید که گروه ها و احزاب چجوری میتونن با جامعه ارتباط برقرار بکنن و جامعه چجوری میتونه اصلا از منویات فکری اونها آگاهی داشته باشه. من این سوال خیلی بزرگ و مهم میره که رژیم برای ما به وجود آورده. به من فکر میکنم که یک دیواری تونسته بین جامعه و احزاب و گروه ها بکشه، بخشش رو نتیجه به صلاح قلدر معابی خود حکومت میدونم و بخش دیگهش برمیگرده به این قسمت که تو ببینید ما بعد از انقلاب چند مرحله رو از سر گذروندیم. یکی دوران جنگه، این پریود ها رو باید در نظر، دوران جنگه، بعد کشتارهای زندانیان در سالهای 61 و 63 و 67 و کشتن نویسندگان و ترور کردن دگراندیشان و خب همه این مسائل رو که در بطن یک جامعه که به عنوان یک بدن ما در نظر بگیریم اتفاق بیفته، این همه خونریزی و این همه جنایت، خب بگیم بدن زنده نیست. یعنی برای بازسازی و خودش احتیاج به یک زمانی داری که در اختیارش قرار داده باشه که بتونه خودش رو بازسازی بکنه، که شما همچنان که میبینید این اجازه رو نمیدن، متاسفانه این اجازه داده نمیشه و بخشی از داره علاوه بر این که بر طبل جنگ بر طبل تجزیه طلبی هم میذاره. شما به این صحبت های سخنرانی های مذهبیشون گوش کنید، ببین چگونه گروه ها و دسته های مذهبی دیگر رو و اقلیت های مذهبی دیگر رو اینها به باد ناسزا و توهین میگه، چگونه به افراد دیگه توهین میکنن. خب همه این مسائل رو شما باید در کنار هم بذارید تا ببینید در جامعه ایران فعالیت کردن و ارتباط برقرار کردن با مردم چقدر سخت و دشواره. شما بعد از شهادت شادروان روحرها پنجشنبه ها در منزلش آیین بزرگداشت بود، آیینی بود که چند تا حالا مثلا از یاران و دوستان ایشون جمع می شدن و دودن 20 تا 30 نفر هر هفته می اومدن و این آیین بزرگداشت رو انجام می دادن و همین رو نتونستن تحمل بکنن، اومدن کلید خونه رو گرفتن و از یکی از بستگان ایشون التزام گرفتن که هیچ گونه مراسمی نباید باشه و شما هستی برید جا باختر آب بدی و سرکشی بکنی به لوله ای نترکیده باشه و فلان و تعمیراتی و از اینجور مسائل. وقتی که کوچکترین امکانی برای گروه های اپوزیسیون داخلی نیست و گروه های اپوزیسیونی هم که خارج از کشور رفتن یا استحال شدن یا ناشکیبایی به خرج دادن و برای رسیدن به مقصدشون با دشمن تا همکاری کردن و قاطع شده، من فکر کردم که مردم حق دارن که یه مقداری با تو معنینه و کنجکاوی بیشتری به این مقوله نگاه.
بله، باید به هر صورت آرزومندیم که مردم صرف نظر از اینکه بخوان نگاه کنند به تبلیغات رسانه های دولت های تجاوزگر یا همینطور وسایل و ارتباطات جمعی که به اسم رادیو تلویزیون های ایرانی به وجود میارن، داریم که درک کنیم در چه شرایط سختی قرار گرفتیم و چه مسئولیتی بر دوشمان قرار گرفته و در پیش رو داریم و تلاش کنیم که هموطنان رو از اخبار درست و اطلاعات صحیح با خبر کنیم و همینطور هموطنان تلاش کنند که به هر وسیله ممکنه به منابع اطلاعاتی صحیح دست پیدا کنند و همه با هم تلاش کنیم که از این فاجعه احتمالی جلوگیری کنیم.
من هم همین آرزو رو دارم.
خیلی سپاسگزارم جناب کسرانی و در پایان که به تهاجم رژیم بر ماهواره ها و سایت ها اشاره کردید که همونطور که خودتون به خوبی مطلع هستید با فرستادن امواج بسیاری بر روی آزادگان سعی در عدم پخش برنامه های اون می کنند و همینطور که چند روزی بود مدتی بود سایت رادیو آزادگان رو مورد هجوم قرار داده بودند و فیلتر می کردند که در چند روز اخیر هم خبر داریم به طور کلی سایت رادیو آزادگان رو بستند. جناب کسرانی اگر مطلب دیگه ای هم دارید برای شنوندگان عزیز بفرمایید.
بله، 29 اردیبهشت سال روز تولد دکتر محمد مصدق هست. به همین مناسبت مراسمی که اکنون برگزار می شده بر سر مزار ایشون که فکر می کنم امسال هم این اجازه رو بدن و مراسم در مزار ایشون برگزار بشه و من برای همه همیهنانم در سراسر دنیا و شما آرزوی موفقیت میکنم و بسیار خوشحال هستم که صدای من رو به گوش هموطنانم میرسونم. متشکرم. خدا نگهدار.
سپاسگزاریم ما هم و با امید که روزی در ایرانی آباد و آزاد و مستقل و به دور از این تنش‌ها و ستم‌ها و نابرابری‌ها مردم در کنار هم زندگانی سالم و پر از دوستی و مهربانی داشته باشند.
انشاءالله.
شب شما خوش.
شب شما خوش.
خدا نگهدار. شنوندگان عزیز، به گفتگوی ما با آقای محمد رضا کسرانی از فعالین جنبش دانشجویی، روزنامه‌نگار و از اعضای حزب ملت ایران در تهران درباره وضعیت امروز ایران و همچنین بحران هسته‌ای و خطر حمله آمریکا به ایران و واکنش‌های مردم ایران توجه می‌فرمودید. صدای ما را از رادیو آزادگان می‌شنوید. در این بخش برنامه با شما خداحافظی می‌کنیم و براتون اوقات خوشی را آرزو داریم. لطفاً به دنباله برنامه ها تا لحظاتی دیگر توجه بفرمایید.